اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
مقام‌های امنیتی ولایت اروزگان گفتند از یک هفته به این طرف در درگیری‌هایی که میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در حومه مرکز اروزگان جریان دارد، نیروهای امنیتی افغان تا 4 کیلومتر پیشروی کرده و مناطق از دست رفته را دوباره از کنترل مخالفین مسلح خارج ساختند. مقام‌های امنیتی اروزگان گفتند که از یک هفته به این طرف در عملیات‌های نظامی که در این ولایت آغاز شده، 76 تن از جنگجویان گروه طالبان از پا درآمدند. مل پاسوال غلام فاروق سنگری، قماندان امنیتی اروزگان، به صدای امریکا گفت در جریان این عملیات ها کمربند امنیتی شهر ترینکوت 4 کیلومتر گسترش یافته است. مل پاسوال سنگری افزود که نظامیان افغان با دقت پیشروی می کنند و در مناطق تصرف شده تحکیمات نظامی می سازند. اتحادیه اروپایی برای پیشنهاد تمویل میلیون‌ها دلار آمریکایی جهت حمایت از توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آمادگی می‌گیرند. وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که اتحادیه اروپایی با این اقدام امیدوار است سایر جنگجویان را در آن کشور جنگ زده به پیمان مشابه تشویق کند. فرانس مایکل ملبن، نماینده ارشد اتحادیه اروپایی در امور افغانستان، گفت که آن اتحادیه پیشنهاد حکومت افغانستان را قبل از آن بازنگری و بررسی می کند که روی مقدار پول کمکی برای عملی ساختن توافقنامه صلح با حزب اسلامی تصمیم بگیرد. وال استریت جورنال بر اساس یادداشت‌های کنفرانس اخیر دیپلماتیک روی این موضوع گزارش می‌دهد که تعهد ابتدایی اتحادیه اروپایی در این روند بین 2 تا 5 میلیون دلار آمریکایی است. اردوی پاکستان دیروز آتش بس را نقض کرده و مواضع نیروهای هندی را در شمال ایالت جموع و کشمیر هدف قرار داد. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که نیروهای هندی نیز دست به حملات انتقام جویانه زده و در ساحه پونج نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. با آن هم در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها خبری در دست نیست. اسلام آباد و دهلی جدید هم دیگر را به آغاز حملات متهم کردند. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه گزارش داده مقامات روسی شخص مظنون با بمبگذاری در ریل زیرزمینی پترزبورگ را شناسایی کردند. احد عزاده با تفصیل بیشتر.
به قول انترفاکس، پلیس حالا به این نظر است که این حمله انتحاری بوده و شخص مظنون یک مرد 23 ساله از آسیای میانه است. آژانس از قول پلیس میگوید که مرد مظنون در بکسی که در پشت حمل میکرد بم را گذاشته بود. تا حال کسی مسئولیت این بمبگذاری را در دومین شهر بزرگ روسیه که منتج به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 50 تن دیگر شد به عهده نگرفته است. همچنان پلیس یک بم دیگر تعبیه شده را در یک آله خاموش ساختن آتش در یک استیشن دیگر سنت پیترزبرگ نیز کشف و خنسا نمود. این موضوع سبب گردید تا تمام سیستم قطار راه آهن در این شهر تعطیل گردد و در شهر مسکو نیز اقدامات امنیتی احتیاطی اتخاذ گردد. گفته شده است که رئیس جمهور پوتین در وقت حمله در شهر بوده و مقامات این شهر 3 روز عزای ملی را به این مناسبت اعلام کرده اند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه میزبان شی جی پینگ رئیس جمهور چین در تفرجگاهش در مارالاگو در ایالت جنوبی فلوریدا خواهد بود، اما فضای مذاکرات آنها مانند این منطقه آمریکا آنقدر گرم نخواهد بود. ترامپ در پیام تویتریش پیش بینی کرد که نخستین مقابله او با رئیس جمهور چین خیلی مشکل خواهد بود، چون کشورش دیگر نمیتواند شاهد کسر تجارت و از دست دادن مشاغل باشد. در این هفته طی یک نشست در قصر سفید، ترامپ با صاحبان صنایع ایالات متحده گفت که آنها شاهد مذاکرات جالب او با رئیس جمهور چین خواهند بود و گفت مشتاق است تا او و هیئت همراه پینگ را ملاقات کند و ببیند که چه اتفاق می افتد. همچنان پیش بینی می شود که رهبر چین نیز با دستان خالی مواصلت نخواهد کرد. گفته می شود که شاید رهبر چین با وعده سرمایه گذاری هنگفتی که باعث ایجاد مشاغل در ایالات متحده شود به اینجا بیاید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات نمود. در ملاقات روز دوشنبه در قصر سفید ترامپ گفت السیسی کار خارق العاده در وضعیت مشکل انجام داده است و گفت که ایالات متحده اردوی این کشور را بالاترین سطح بلند میبرد تا در مقابل جنگجویان گروه دولت اسلامی جنگیده و متحدینش را حمایت نماید. السیسی در اولین سفر رسمیش به ایالات متحده گفت وی ارزش عمیقی به شخصیت منحصر به فرد ترامپ داشته و از وی به خاطر موقف و استادگی قوی و در مبارزه علیه پدیده شیطانی دهشت افغانی تحسین می نماید. یک اعلامیه قصر سفید از پالیسی شدید مصر در جنگ به مقابل دهشت افغانان قدردانی نموده است. در اعلامیه ذکر شده است که سیسی از زمان به قدرت رسیدنش به حیث رئیس جمهور مصر در سال 2014 قدم‌های جسورانه در یک سلسله از مسائل حساس برداشته است. سارنوالان پولند روز دوشنبه تحلیل جدید از سقوط تیاره ای را منتشر کردند که در سال 2010 در روسیه سقوط کرده و تای آن رئیس جمهور پولند کشته شد. این تحقیق میگوید که دو مامور کنترل هوایی روسی و یک مقام رسمی روسی در برج کنترل عمدن در این فاجعه دخالت داشتند. با یک طرزالعمل جدید میتوان آب شور بحری را به آب آشامیدنی تبدیل نمود و این کار باعث خواهد شد تا برای میلیون ها انسانی که با فقدان آب در جهان مواجهند یک خبر خوش تلقی شود. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای امریکا از واشنگتن دی سی که تقدیم شما عزیزان گردید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
شماری از جوانان افغان با نقاشی و خطاطی روی دیوار در هرات سعی در روشن ساختن اذهان مردم برای مبارزه با مشکلات اجتماعی دارند. آنها میگویند که به دلیل پایین بودن سطح سواد در جامعه افغانستان، نقاشی و نوشتن شعار بر روی دیوارها میتواند مردم را از نابسامانی‌های موجود در جامعه آگاه ساخته و پیام زندگی بهتر را به آنها انتقال دهد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
نقاشی و خطاطی روی دیوار شیوه دیگر از اعتراض‌های مدنی است که این روزها در گوشه و کنار افغانستان زیاد به چشم می‌خورد. به تازگی یک گروه 4 نفری از جوانان گرافیک کار کابل به ولایت هرات آمدند و در تلاشند تا با نقاشی و خطاطی روی دیوار در نقاط مزدحم در این شهر مردم را به مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی تشویق کنند. ذبیح الله مدثر یکی از اعضای تیم هنرسالار میگوید در تلاشند تا با استفاده از این شیوه مردم را از مشکلاتی چون حق دسترسی کودکان به آموزش، مبارزه با فساد اداری، خشونت علیه زنان، عدم کشت کوکنار و یا تطبیق واکسن پولیو بر اطفال توسط والدین آگاه سازند.
ما پیامایی که داریم پیامای گرفته شده از مردم است، برای مردم است. ان شاء الله ما پیامای را شاید خود بودین شما در هرات که تنها امو تصویر ما پیام های بسیار مفید بر ذهنیت های مردم خواهد داشت. یک پیامی که فعلا زیر دست داریم ایرا شهامت و حوصله مندی یک مرد را در جامعه کار میکنیم و پیام دومی که است امی پولیو است که فلج اطفال است و ما ازدواج زیر سن نداریم، مبارزه با فساد اداری داریم و دیگه خشونت علیه زنان. اینی سوژه‌ای ماست که انشاءالله در هرات کار خواهد کرد.
احمد رشاد احسان یکی از اعضای این تیم هنری است که از رشته گرافیک در پوهنتون کابل فارغ شده است. رشاد میگوید که به خاطر جلوگیری از تکرار تجربه های تلخ برای هموطنانش در ادارات دولتی به این تیم ملحق شده و در تلاش نمایان ساختن نابسامانی های موجود در جامعه از طریق هنر دیوار نگاری است.
که بعض وقتانا در هر شعبه دولتی که میری فساد اداری بسیار به اوج خود رسیده. مثلا خودم میخواستم بر موتورسیکل خود اسناد جور کنم، اوج مشکلات های بسیار زیادی را دیدم. میخوام که میره به مردم خود برسیم تا با هم جمع شیم و در برابر اینی مشکلات هایی که در دولت داریم مبارزه کنیم. که مردم هم سطح سواد بسیار پایین است، از خاطر تقریبا بیشتر مردم ما زیر بی‌سوادی قرار دارن. از خود ما میخواستم این پیامای خود روی تصویر به دیوار بکشیم و به مردم خود این پیامای خود برسانیم.
باشندگان هرات نیز نقاشی و خطاطی روی دیوار را در راستای روشن شدن اذهان مردم و نسل آینده کشور از مشکلات پنهان جامعه مؤثر عنوان می‌کنند.
برای همچه اکسا باشه خوب هستم، چون مردم ما کمی کسی از ثبات کم ثبات هستن، اینه می شکل تبلیغات ها باشه اکسا باشه خوبه، بخش مردم مفید است.
همین ملت افغانستان به همین بچه هایی که حالا اینا سنف در و یازده و چیز هستم، همین آنسازان خیلی به اینا خیلی مفید و خوبم. از این کارهایی میشه استفاده میشه زن و ازنا روشن منه.
فرهنگیان هرات نیز بر این باورند که این دیوار نگاری ها در دراز مدت می تواند در افکار مردم تغییرات مثبت به وجود آورده و فرهنگ مبارزه با ناهنجاری های موجود در اجتماع را نهادی نسازد. فرید انیس یک تن از فرهنگیان هرات:
بی تاثیر هرگز نخواهد بود، اما ایرم نباید توقع داشته باشین که در زودترین فرصت ممکن ای بیاید اثر خور بگذارد. با مرور زمان حتما همی که این تصاویر رو میبینن مردم نگاه میکنن، حتما یک موضوع در ذهن از اونها تداعی میشه و حتما تفکر در همین مورد اینا خواهند داشت که چرا همچون موضوعی است و اینا حتما با فامیلای خود به اشتراک خواهند گذاشت.
برگزار کنندگان این برنامه میگویند تا کنون در 10 ولایت افغانستان این برنامه را تطبیق کردند و تصمیم دارند تا در 20 نقطه مزدحم شهر هرات نیز روی دیوارها نقاشی و خطاطی کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مرکز ملی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو با کمک بنیاد بیل گیتس با هزینه بیش از 2.5 میلیون دلار برای تطبیق مؤثرتر برنامه‌های محو پولیو در افغانستان ساخته شده است. شرح بیشتر از مکیه منیر.
مرکز ملی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو با کمک بنیاد بیل گیتس با هزینه بیش از 2.5 میلیون دلار برای تطبیق مؤثرتر برنامه‌های محو پولیو در افغانستان ساخته شده است. فیروزدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، با اشاره به محصریت این مرکز در رهبری و هماهنگی تمام برنامه های محو پولیو گفت که با ایجاد این مرکز، هماهنگی میان مرکز و مراکز ولایتی اضطراری محو پولیو در افغانستان بیشتر می شود. وزیر صحت افزود که بنیاد بیل گیتس برای بیبود عرضه خدمات صحی به مادران و اطفال و محو پولیو در افغانستان کمک های زیادی کرده است. و این بنیاد برای اولین بار یک مرکز مجهز را برای تطبیق برنامه‌های محو پولیو در این کشور در مدت کمتر از 8 ماه ایمار نمود.
با ایجاد مرکز ملی عملیاتی برای حالات اضطراری و محو پولیو، دولت افغانستان خصوصا وزارت صحت عامه افغانستان قادر خواهد بود تا نقش رهبری کننده را به خاطر از بین بردن پولیو که تعهد دولت افغانستان است و همچنان مدیریت حالات اضطراری سی، حالات طبیعی و حالات غیر طبیعی از این طریق مدیریت میشه و این یک محیط است که میتونیم ما رهبری را، مؤثریت را، هماهنگی را در تمام برنامه ها بیاریم.
دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، در مراسم افتتاح این مرکز گفت که حکومت برای محو پولیو در افغانستان خیلی جدی است و ابراز امیدواری کرد که روز گردش ویروس پولیو در این کشور متوقف گردد. آقای عبدالله ایجاد مرکز عملیاتی اضطراری برای محو پولیو را یک گام دیگر حکومت افغانستان در همکاری با شرکای بین المللیش برای محو پولیو در این کشور خواند.
یک مرکز بسیار مجهز است که نمونیش کمتر دیده میشه در افغانستان و مصرفش 2.6 میلیون دلار بود.
در حالی که حکومت افغانستان تعهد نموده بود که تا اواسط سال گذشته میلادی گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف میسازد، اما به دلیل ناامنی ها و ادامه درگیری ها حکومت نتوانست که به این هدفش برسد. اما رئیس اجرایی گفت که حکومت افغانستان در این راستا تلاش کرده است، چنانچه هر سال تعداد واقعات پولیو در این کشور کاهش می‌یابد.
یک کمپاین ملی در حقیقت شروع شده در این راستا و به صورت استثنایی حکومت وحدت ملی را در اولویت خود قرار داد. یک مسئولیت در قبال تمام مردم دنیا داریم، یک طرف مردم خود ما، تمام مردم دنیا. خدا نخواسته اگه ویروس بیشتر انتشار بکنه، بعد منشأش افغانستان میباشه، یا افغانستان یا پاکستان. یا به همین ترتیب مسئولیت بسیار بزرگ است. وزارت صحت عامه بسیار خوب عمل کرده در این راستا، مؤسسات همکار و همراهشان همکار بودند و امیدوار هستیم به هدف برسیم.
افغانستان، پاکستان و نایجیریا 3 کشوری است که هنوز هم ویروس پولیو در این کشورها در حال گردش است و سالانه ده ها طفل در این کشورها قربانی مرض پولیو می گردند و فلج می شوند. از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 3 واقعه مثبت پولیو در ولایت های کندز، کندهار و هلمند در افغانستان ثبت شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کار احاطه موزیم هده در ننگرهار آغاز شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که پس از تکمیل کار احاطه این موزیم، زمین مربوط به آن از غصب جلوگیری خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
موزیم تاریخی هده که یکی از معابد بزرگ بودایزم در افغانستان نیز بود، در اثر تحولات امنیتی ویران شده و از ده ها سال به این طرف ملکیت های این موزیم نیز تا حدی با خطر غصب شدن مواجه است. اما دولت افغانستان به منظور جلوگیری از غصب ملکیت های این موزیم تاریخی گام های تازه را برداشته است. پوهنوال محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در ننگرهار آمده است، گفت که با احاطه این موزیم ملکیت و ساحات تاریخی آن مشخص خواهد شد. آقای باوری افزود که 22 جریب زمین این موزیم تثبیت گردیده است و کار معمار چهار دیواری یان در مدت 8 ماه آینده تکمیل می‌گردد. با این کار ما یک برگ روشن تاریخی را مسئول خواهیم کرد. امید این است که چهار طرف اقوامی که اینجا ساکن هستند و زندگی دارند، آنها در نگهداری این مرکز با ما همکار باشند و ما را یاری کنند. آثار زیر خاک و زمین آن با معمار این دیوار حفظ می‌گردد. این یک موزیم خیلی تاریخی با سطح منطقه است و نباید از دست ما برود. گلاب منگل، والی ننگرهار، نیز گفت که حصاربندی موزیم هده آن موزیم را حفاظت خواهد کرد. این پروژه از این لحاظ خیلی با اهمیت و مهم است که یک حصه تاریخ کشور ما موزیم تاریخی هده است. با معمار این احاطه نگهداری خواهد شد و حفظ خواهد شد. مردم منطقه تعهد سپردند که ساحات موزیم هده را نگهداری میکنند. اورنگ صمیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت که موزیم هده در سال 1323 خورشیدی پس از تحقیقات باستانشناسان افغان ساخته شد، ولی در درگیری های داخلی به یک ویرانه مبدل گردید. در این موزیم 3 نواسار وجود داشت. یک نواسار از چوب بود، یک نوا از چونه بود و یک نوا دیگر از سنگ بود. زمانی که جنگ های داخلی آغاز شد، آثار سنگیان به غارت کشیده شد. آثار چوبیان توامه آتش شد و آثار چونهی در خود موزیم از بین رفت. این موزیم در منطقه هده مربوط به ولسوالی بهسود ننگرهار موقعیت دارد، اما اکنون به جز از چقوری ها و دیوارهای فرو ریخته چیزی باقی نمانده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امیدوار است که با احاطه این موزیم آثار باقی مانده را نگهداری کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که همه‌پرسی در ترکیه در مورد تمدید قدرت ریاست جمهوری کشور کمتر از 2 هفته باقی مانده است، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، کمپینش را به اقلیت کردی معطوف کرده است. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گزارش تهیه کرده است که نشان می‌دهد رئیس جمهور با اقدام متعادل کننده دشواری مواجه است. محمد احمدی این گزارش را تقدیمتان می‌کند.
در خلال تدابیر شدید امنیتی روز شنبه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از کمپین همه‌پرسی‌اش برای تمدید قدرت ریاست جمهوریش به دیاربکر استفاده کرد. این شهر مرکز اصلی اکثر کردهای ترکیه در جنوب شرق آن کشور است. سال گذشته جنگ بین نیروهای امنیتی و جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK که خواهان حقوق بیشتر برای اقلیت کرد هستند، بیشتر ساحات تاریخی آن شهر را ویران کرده است. اردوغان در پی سرکوبی بی‌نظیر نظامی از زمان سقوط مذاکرات صلح PKK و بازداشت‌های گسترده طرفداران حزب عمده و قانونی دموکراتیک خلق طرفدار کردها قدرت را به دست گرفته است. اما پیام اردوغان به مردم دیاربکر صلح بود.
İşte ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
Milletimiz her seçimde
آقای اردوغان میگوید که حامیان حزب PKK تمام وقت میگویند صلح، اما خواستن صلح آیا میتواند با صلاح به دست آید؟ او میگوید که حکومت حافظ صلح است و دموکراسی که آزادانه مردم را دوست دارد، نه به شیوه پنهانی. اردوغان در اوایل تصدی قدرت اصلاحات قابل ملاحظه‌ای را برای کردها معرفی کرد و روند صلح را برای ختم جنگ چندین دهه آغاز کرد. او به همین خاطر تقریبا نیم رأی کردها را کسب کرد که حدود 20% رأی دهندگان را تشکیل داد. اما رئیس جمهور ترکیه در تلاش به کسب حمایت ملی گرایان ترکی به طور فزاینده موضع سختی را در برابر کمپین حق خواهی کردها اتخاذ کرده است. اقدامی که او آن را جنگ با دهشت افکنی عنوان کرده است. آن موقف طی کمپین همه‌پرسی با این پیام که گفته است یک ملت، یک بیرق، یک کشور سخت‌تر شده است. سینان اولجن، پژوهشگر انستیتوت کارنگی می‌گوید که اردوغان با موانع قابل ملاحظه‌ای در کسب رأی بیشتر کردها مواجه است.
There is a problem of credibility that Erdogan would need to overcome. Given that his current alliance with the nationalists,
آقای اولجن میگوید مشکل اعتبار اردوغان وجود دارد که باید نیاز دارد آن را رفع کند. با در نظر داشت اینکه ائتلاف فعلی او با ملیگرایان جنبش ملیگرایان در نوع خود مانع هر گونه راهگشایی در خصوص مسئله کردها خواهد بود. بنابراین جالب خواهد بود که شاهد چگونگی توان مانور اردوغان بود. تلاش رئیس جمهور ترکیه برای تعمیق رأی کردها به حیث نشانه استراتژیش برای کسب رأی ملیگرایان کردی ممکن با مشکل مواجه شود. در حالی که دولت باچلی رهبر حزب جنبش ملیگرایان از اردوغان حمایت می کند، اما نظرپرسی ها نشان می دهد که رأی ملیگرایان منقسم باقی است. آتیلا یسیلدا، مشاور سیاسی در نهاد شرکای منبع جهانی می گوید که اردوغان با اقدام متعادل کننده تقریبا ناممکنی مواجه می شود.
It's head to head 50% But one thing is fairly certain. Kurds won't vote for any idea that's supported by MHP.
یسیلدا می گوید نتیجه مساوی 50-50 هست. اما یک چیز واقعا معلوم است. این که کردها به هر چیزی که از جنبش ملی گرایان حمایت کند و یا برعکس آن باشد رأی نخواهند داد. و جنبش ملی گرایان به چندین گروه تقسیم شده است. بنابراین حزب عدالت و توسعه تنها میماند. در حالی که نظرسنجی ها نشان میدهد که همه پرسی دایر خواهد شد، ناظرین میگویند که چگونگی موفقیت اردوغان در کسب رأی کردها در حالی که رأی دهندگان ملی گرای ترکی را کنار نمیگذارند، ممکن در نهایت نتایج همه پرسی 16 آپریل را تعیین کند.
موضوعات شامل تنش‌ها و خشونت‌های مرتبط به افراط‌گرایی عاملی است که پاکستان را به صورت عموم در صدر خبرها قرار داده است. این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند حالا این کشور در آستانه رویارویی با موزل به مراتب جدی‌تر است که احتمال دارد تا این کشور را به درگیری‌های خشونت‌انگیز و عدم مسئولیت غذایی سوق دهد. این موزل بحران کمبود آب است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. حفاری برای به دست آوردن آب به خصوص برای استفاده های شخصی در گذشته شامل استثنا بود، اما حالا حتی در شهرهای بزرگ مانند اسلام آباد این مورد جایز نیست. پاکستان با بحران کمبود آب مواجه است و این امر به گفته تحلیلگران فاجعه بار است. کشوری که با داشتن منابع آبی بیشمار در سال 1947 ایجاد شد، حالا در آستانه خطر کمبود آب است. عمدتاً این مسئله مربوط به رشد سریع نفوس است که در این کشور به 190 میلیون نفر می‌رسد. نفوس زیادتر تقاضای مواد خوراکی بیشتر می‌طلبد. بیش از 90% منابع آبی پاکستان در زراعت این کشور به مصرف می‌رسد، اما تحلیلگران می‌گویند محصولات عمده زراعتی این کشور به مانند آرد، برنج و نیشکر به آب اضافی نیاز دارد که انتخاب نادرستی برای اقتصاد زراعتی است. شفقت کاکاخیل، کارشناس آب، میگوید
در حال حاضر هیچ توجیه مبنی بر زرع نیشکر در پاکستان وجود ندارد، به دلیل اینکه نیشکر مانند یک درخت به آب ضرورت دارد. زرع نیشکر مثل ایجاد یک جنگل است، یعنی فارم نیشکر به اندازه یک جنگل همه ساله به آب ضرورت دارد و میزان بازپسگیری محصول و بهره از یک لیتر آب نیشکر در پاکستان نسبت به دیگر کشورهای دنیا در رده آخر قرار دارد.
سیستم آبیاری که برای انتقال آب در زراعت استفاده می شود به شکل معیاری نیست، لذا تا 40% آب در جریان انتقال به هدر می رود. در همین حال این کشور ظرفیت مخزنهای آب خود را در طول چند دهه تقویت نکرده است. محمد خالد رنا، یکی از مسئولان اداره دریای اندوس، می گوید
شما در حدود 145 میلیون هکتار آب در جریان یک سال از این رودخانه ها بهره می گیرید.
70-80% این آبها در جریان موسم ماه‌های جولای، آگست و 10 روز ماه سپتامبر به دست می‌آید. اما اگر ظرفیت ذخیره این آبها برای بقیه 295 روز دیگر را نداشته باشید، شما همیشه با مشکل روبرو هستید.
تعداد زیادی از کارشناسان و شمول مقامات دولتی به این باورند که تجارت و سوداگری معمولاً عامل ایجاد بحران‌ها است، اما طوری که مشاهده می‌شود این معضل در اولویت‌های دولت پاکستان جای ندارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز دوشنبه با جرد کوشنر، مشاور ارشد قصر سفید، وارد عراق شد. این اولین دیدار آقای کوشنر داماد رئیس جمهور ترامپ از عراق پس از انتصاب وی به سمت مشاور دونالد ترامپ است. توجه نمایید به این گزارش که همکارم ژیلا سمیان را تقدیم می کند.
در این سفر تام باسرت، مشاور امنیت ملی قصر سفید، نیز برای دیدار با رهبران عراقی، مشاوران ارشد آمریکایی و همچنان دیدار با نیروهای آمریکایی و دریافت اخبار و اطلاعات درباره عملیات مقابله با داعش به عراق رفته است. گریگ هاکس از دفتر امور عامه لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا گفت که جرد کوشنر از جانب دونالد ترامپ و برای اعلام حمایت رئیس جمهور آمریکا و تعهد دولت ایالات متحده به عراق، سربازان و آمریکایی هایی که در حال حاضر در عراق مشغول به کار هستند به این سفر رفته است. جنرال دانفورد گفت هدف او از دعوت مشاوران قصر سفیدین است که آنان وضعیت عملیاتی در عراق را از نزدیک دیده و قدر آن را بدانند. جنرال دانفورد می گوید کسانی که پالیسی سازند باید آگاهی خوب از امور روزمره در میدان عمل داشته باشند. او گفت همراه با مشاوران رئیس جمهور ترامپ با قماندان نیروهای مشترک عملیات ها در عراق دیدار کرده و روی اقدامات بعدی قوای عراق بعد از آزادی موصل صحبت خواهند کرد. مشاوران ارشد آقای ترامپ در حال به عراق می روند که رئیس جمهور آمریکا راه های استراحت بخشیدن و کمپین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را بررسی می کند. این کمپین تا حال به گفته مقام های عراقی در ریشه‌کن ساختن جنگجویان داعش در عراق و سوریه مسمر بوده است. جنرال دانفورد گفت داعش هنوز هم در ساحه تلپر در غرب موصل، کرکوک و دره فرات در نزدیکی شهر القایم موجود می باشند. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، حفظ توجه به موفقیت های جاری و باثبات‌سازی موصل و منسجم ساختن این پیشروی هاست. در سوریه شهر رقه، پایتخت خودخوانده خلافت گروه دولت اسلامی، در حال حاضر هدف قرار گرفته است و تلاشا برای تسخیر این شهر در جریان است و جنرال دانفورد میگوید برای حفظ نظم و ثبات بعد از پاکسازی رقه باید پلان گذاری ها آغاز شود. آقای دانفورد گفت منتظرند که رکس تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، از مسیر دیپلماسی چی خواهد کرد تا اهداف سیاسی آمریکا در سوریه برآورده شود. وزیر خارجه آمریکا چند روز قبل در ارتباط به مبارزه با داعش به انقره رفته بود. در این سفر آقای تلرسن در کنفرانس مشترک خبری با همتای ترکیه خود به یک تغییر فاحش در مشی ایالات متحده در قبال سوریه اشاره کرده، گفت
I think the status and the longer term status of President Assad will be decided by the Syrian people.
تلرسن گفت موجودیت دراز مدت رئیس جمهور بشار الاسد به تصمیم مردم سوریه ارتباط دارد. این سخنان آقای تلرسن فاصله زیادی از موقف اداره براک اوباما دارد که روی کنارگیری بشار الاسد از قدرت تاکید داشت. جنرال دانفورد گفت که استراتژی آینده مبارزه با تندروان در عراق و سوریه و ارزیابی ها از وضعیت سیاسی در عراق و قابلیت نیروهای عراقی و تهدیدات موجوده ارتباط دارد. مقامات آمریکایی همچنان روابط بین کردها و گروه های شیعه و سنی در عراق را ارزیابی خواهند کرد. جنرال دانفورد گفت آگاهی در این مورد نه تنها برایشان کمک می کند، بلکه برای تصمیم گیری در مورد عراق نیز بسیار مهم است. او گفت در حال حاضر تمام این گروه ها در شکست دادن داعش در موصل متحد هستند و حفظ این اتحاد برای پیشرفت عراق کلید عمده می باشد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا که از استودیوی واشنگتن تقدیمتان شد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.